وقتی حرف به اینجا رسید، مادام دودی چنان نگاه پریشان و سردرگمی به او انداخت که پیرمرد با وجود سن و سالش به لرزه افتاد. مادام دست پیرمرد را گرفت و گفت با من بیا و او را به اتاق خوابش راهنمایی کرد. وقتی مطمئن شد که تنها هستند، نامه مچاله شده کثیفی را از پیش سینه لباسش بیرون کشید. بخوانیدش. با تقلای فراوان کلمات را ادا کرد. مادام با حالتی شبیه قش خود را روی صندلی انداخت. در حالی که تاجر پیر دنبال عینکش میگشت و آن را تمیز میکرد، مادام وراندازش کرد و به آرامی و با صدایی لرزان گفت به شما اعتماد دارم. آن انسان خیرخواه به سادگی جواب داد اینجا هستم تا در جرمی که مرتکب میشوید سهیم باشم. مادام به خود لرزید. برای اولین بار در این شهر کوچک شخص دیگری با او احساس همدردی می کرد. تاجر به یک بار ترس و امید کنتس را درک کرد. نامه از سوی پسر مادام بود. پسرش به فرانسه بازگشته بود تا در لشکرکشی گرانویل حضور داشته باشد. اما به اسارت در آمده بود. از زندان به مادرش نامه نوشته بود. نامه ای که به او امیدی اندوهناک و در این حال شادمانی می داد. قصد داشت فرار کند و به مادام گفته بود سه روز صبر کند تا با ظاهر مبدل به سراغ او بیاید. اشاره کرده بود چنانچه تا عصر روز سوم به کارنتان نرسد، مادام بداند که احتمالاً در جریان فرار یا تعقیبش اتفاقی مرگبار رخ داده است. نامه با بیان آخرین آرزوهای او و وداعی سوزناک به پایان می رسید. او از مادرش هم خواسته بود، انعامی مناسب به نامه رسان که با خطراتی فراوان دست و پنجه نرم کرده است تا نامه را به او برساند بپردازد. نامه در دستهای پیرمرد می لرزید. مادام دودی با گریه گفت امروز روز سوم است و نامه را پس گرفت و با بیتابی در اتاق بالا و پایین رفت. تاجر گفت خیلی بی احتیاطی کردید. چرا بریجیت را فرستادید تا آن همه خار و بار بخرد؟ مادام دودی گفت ممکن است وقتی میرسد از گرسنگی و خستگی در حال مردن باشد و مادام نتوانست به حرفش ادامه بدهد. پیرمرد گفت میتوانم روی برادرم شهردار شهر حساب کنم. به ملاقاتش خواهم رفت و جریان شما را به او خواهم گفت. در این وضع تاجر با اتکا به تجربیاتی که سابقاً در تجارت استفاده می کرد از کنتس خواست جانب عقل و احتیاط را رعایت کند. بعد از اینکه بر سر آنچه باید بگویند و انجام بدهند به توافق رسیدند، پیرمرد به دیدار شهردار رفت. سپس با زرنگی بهانه‌ای دست و پا کرد تا به دیدار خانواده های با نفوذ کارنتان برود. به آنها گفت که موفق شده است مادام دودی را ملاقات کند و با وجود بیماریش بعد از ظهر پذیرای مهمانها خواهد بود. با چیره دستی پرسش‌های آن نورمن‌های زیرک را درباره چند و چون بیماری کنتس شنید و آنها را فریب داد. مثلا با اشاره به یکی از پیر زنان روستا که به نقرس مبتلا بود گفت که مادام دودی نزدیک بوده از ورم معده بمیرد. اما با تجویز دکتر ترونچین معروف که یک بار نیز برای همین پیرزن به کار بسته بود بهبود یافته است. دکتر به او توصیه کرده بود پوست خرگوش تازه صید شده ای را بکنند و روی شکمش قرار دهند و دو روز تمام استراحت مطلق داشته باشد. کنتس که تا دو روز پیش رو به موت بوده، حالا با انجام دقیق دستور عملهای بی نظیر دکتر به اندازه‌ای بهبود یافته است که قادر به پذیرایی از مهمانان عصرگاهیش باشد. این داستان اثری حیرت‌آور بر شنوندگان گذاشت و صحبت‌های پراب و تاب پزشک شهر که در باطن سلطنت طلب بود در مورد این شیوه درمانی اثر سخنان دادستان را دوچندان کرد. میشد گفت که شک و تردیدها جز در اذهان برخی افراد شکاکتر و چند نفر از اندیشمندان روستا به کل برطرف شده بود. بنابراین در آن بعد از ظهر مهمانهای مادام دودی مشتاقانه و سر ساعت به خانه او آمدند. البته برخی به واسطه دوستی و صمیمیت در آنجا حاضر نشده بودند، اما به طور حتم بیشترشان آمده بودند تا از راز انزوای مادام با خبر شوند. مطابق معمول کنتس را روی صندلی کنار شومینه بزرگی در سالن پذیراییش دیدند، اتاقی که در مقابل بسیاری از سالن‌های پذیرایی در کارنتون ساده و بی‌تکلف بود. برای اجتناب از جریحه‌دار کردن افکار مهمان‌های کوته نظرش، تجملاتی را که به آن خو داشت کنار گذاشته بود. حتی کف سالن هم برق نمی‌زد و روی دیوارها پارچه‌های نقش‌دار و رنگ رو رفته آویخته بود. برای آرایش خانه از مبلمان بومی همان منطقه و برای روشنایی از چراغ‌های پیهسوز استفاده کرده و در کل قدمی برخلاف سنت‌های آن شهر بر نداشته بود. او زندگی روستایی را با تمام کم و کسری‌هایش پذیرفته بود. البته خودش هم می‌دانست که اگر تجملاتی هم برای راحتی مهمان‌ها فراهم شود، اعتراضی در کار نخواهد بود. به همین دلیل از انجام هیچ کاری برای آسایش شخصی آنها دریغ نمی کرد و به ویژه غذای مفصل و ممتاز برای آنها تهیه دیده بود. مادام تا جایی که می توانست خود را به خستگی می زد تا اینکه ذهنهای بدگمان را از داستان خود مطمئن سازد. نزدیک ساعت 7 در آن عصر بیادماندنی، مهمانها دور حلقه بزرگ کنار شومینه جمع شده بودند. خانم خانه با پشتگرمی به نگاه‌های مشفقانه تاجر پیر و با شجاعتی غیر قابل وصف به باران سؤال‌ها و اظهار نظرهای احمقانه و گاه بی‌معنای آنها گوش سپرده بود. با هر دق الباب، با انعکاس صدای پای هر کسی که در خیابان قدم می‌زد، می‌کوشید هیجان خود را با صحبت درباره مسائل شهر پنهان کند. مثلا بحثی پر حرارت درباره کیفیت شراب سایدر به راه انداخت که بیدرنگ از سوی تاجر پیر ادامه یافت و باعث شد که مهمانها تقریباً او را فراموش کنند. دیگر از نظر آنها ظاهر مادام کاملاً طبیعی به نظر می رسید و بر خود مسلط شده بود. در میان مدعی العموم و یکی از قضات دادگاه انقلاب خاموش بودند و با دقت به کوچکترین جزئیات چهرهش نگاه می کردند. گهگاه سؤالهایی آزاردهنده از او می کردند و با این حال کنتس با آرامش به تمامی آنها پاسخ می داد. مادرها چنین جسارتی دارند. پس از آن که مادام مهمانها را به بازی ورق دعوت کرد و برخی را پشت میز بستان و بعضی دیگر را پشت میز بازی ویست نشاند، خود با سبکباری و بیخیالی مشغول حرف زدن با چند جوان شد و هنگامی که نوبتش رسید، مانند بازیگری تمام و کمال پشت میز نشست و بازی کرد. باید پیشنهاد داد لوتو بازی کنند و به بهانه پیدا کردن جعبه بازی که فقط خودش از جای آن خبر داشت، اتاق را ترک کرد. نالید که بریژیت عزیزم، احساس خفگی می کنم. بعد اشکهایی را که از چشمهای بیتاب و مضطربش می جوشید پاک کرد. به طبقه بالا رفت و به اتاقی که برای پسرش آماده کرده بود نگاهی انداخت و ادامه داد: هنوز نیامده است. اینجا تنها جاییست که می توانم نفس بکشم، می توانم زندگی کنم. فقط تا چند دقیقه دیگر باید اینجا باشد، چون می دانم که او زنده است. مطمئنم، قلبم هم همین را به من می گوید. بریژیت، تو چیزی نمی شنوی؟ حاضرم بقیه زندگیم را بدهم و بدانم که آیا هنوز در زندان است یا از کشور خارج شده. آه، ای کاش می توانستم فکر نکنم. دوباره به اطراف اتاق نگاه کرد تا ببیند که همه چیز سر جای خودش باشد. شومینه با آتشی مطبوع می درخشید. پرده ها کاملا بسته بودند و اساسیه از تمیزی برق می زدند. حتی شیوه مرتب کردن تخت نشان می داد که کنتس بر سر کوچکترین جزئیات آماده سازی اتاق بریژیت را یاری رسانده است. امیدهای وی در همین توجه باریک بینانش در آماده سازی اتاق، یعنی همون جایی که انتظار داشت پسرش را در آغوش بگیرد، نمود پیدا کرده بود. در عطر گلهایی که آنجا قرار داده بود می شد شیرینی دلپذیر، والاترین عطوفت و پاکدامنی عشق را احساس کرد. تنها یک مادر می توانست به تمام خواسته های یک سرباز از پیش فکر کرده باشد و مقدماتی را که سبب خوشنودیش خواهد شد فراهم آورد. غذایی با شکوه، انتخاب شرابها، دمپایی، زیر جامه‌های پاکیزه و به طور خلاصه هر چیزی را که مسافری خسته ممکن است نیاز داشته باشد در آن اتاق مهیا کرده بود تا کمبودی احساس نکند. قرار بود آسایش آن خانه بدون هیچ حرفی اضافه محبت مادرش را به او نشان دهد. کنتس با گریه گفت: بریژیت. صدایش لحنی جانسوز به خود گرفته بود. صندلی را پشت میز گذاشت. انگار می‌خواست آرزوهایش عملی شوند و به خیالهایش قوت ببخشد. بریژیت پاسخ داد: آه مادام، او خواهد آمد. زیاد از اینجا دور نیست. مطمئنم که زنده و در راه خانه است. من لای کتاب انجیل کلیدی گذاشتم و وقتی کوتین بخشی از انجیل یوحنا را می‌خواند، آن را میان انگشتانم گرفتم. و مادام، کلید به هیچ وجه پیچ و تاب نخورد. کنتس پرسید: یعنی نشانه خوبی است؟ بریژیت گفت: اوه بله مادام، 100%. روحم را گرو می‌گذارم که او زنده است. خدا ما را ناامید نمی‌کند. کنتس گفت: آه، فقط اگر بیاید، مهم نیست حضورش در اینجا چقدر خطرناک است. بریژیت با گریه گفت: بیچاره جناب آگوست، لابد تمام راه را پای پیاده آمده است. کنتس با وحشت بانگ زد: این صدای زنگ ساعت 8 کلیسا است. جرأت نداشت بیش از این مهمانهایش را تنها بگذارد و در آن اتاق بماند، جایی که هنوز می توانست باور کند پسرش زنده است. به طبقه پایین رفت، اما پیش از آن که به اتاق پذیرایی برود، برای لحظه‌ای زیر ستونهای راه پله مکسی کرد و به صداهایی که سکوت شهر را برهم می‌زد گوش داد. به همسر بریژیت که همانند دیدبان نگهبانی می‌داد لبخندی زد. چشمان مرد از شدت توجه به صداهای خیابان حالتی احمقانه به خود گرفته بود. مادام پسرش را در همه چیز و همه جا می‌دید. خیلی زود به اتاق بازگشت. تظاهر کرد که حالش خوب است و با چند دختر کوچک مشغول بازی لوتو شد. اما بعد از مدتی گفت که حالش مساعد نیست و روی صندلی راحتیش کنار شومینه نشست. در حالی که وضعیت خانه مادام دودی به این شکل بود، در جاده پاریس به شربورگ مردی جوان با کتی قهوه‌ای بر تن که به آن کارمانیول می‌گفتند، راهش را به سوی کارنتان پیش گرفته بود. هنگامی که ارتش در اوت سال 1793 برای اولین بار فراخوان جذب نیرو داد، هیچ نظمی در میان این سربازان مشاهده نمی‌شد، یا اگر هم انضباطی حاکم بود، چندان به چشم نمی‌آمد. مقتضیات زمانه مانع می شد که جمهوری بتواند سربازانش را تجهیز کند و معمول نبود که با جاده هایی مملو از سربازان وظیفه‌ای روبرو شوید که هنوز لباس های شهروندیشان را به تن داشتند. این مردان جوان بسته به قدرتشان در تحمل خستگی پیاده روی طولانی یا از گروهان خود عقب می افتادند یا جلوتر از آنها به مقر فرماندهی می رسیدند. مرد جوانی که درباره او صحبت کردیم در ابتدای صف سربازان قرار داشت. تا جایی که می دانست به سمت شربورگ می رفتند تا از شهردار کارنتان که در انتظار رسیدن آنها بود مهمات خود را تحویل بگیرند. مرد جوان با گام های سنگین اما استوار قدم بر می داشت. این نوع راه رفتن نشان می داد که وی دیر زمانی است به سختی های زندگی نظامی خو گرفته است. چمنزارهای اطراف کارنتان در نور مهتاب روشن شده بود، اما او متوجه ابرهای تیره‌ای در افق شد و ترس از گرفتار آمدن در طوفان باعث شد سرعت گامهایش را برخلاف خستگی مشهود در ظاهرش بیشتر کند. یک کوله پشتی تقریباً خالی بر پشتش بود و در دستهایش تکه چوب شمشادی قرار داشت که از درخچه‌های بومی یکی از پرچین‌ها کنده بود. به محض آنکه این مسافر تنها وارد کارنتان شد، برج کلیسا که با نور وهم‌آور مهتاب روشن شده بود در مقابلش ظاهر شد. تنین گامهایش سکوت خیابانهای خالی سکنه را برهم می زد. با این حال هیچ کسی را در خیابان ندید تا اینکه به مقابل کارگاه نساجی رسید که هنوز باز بود. از صاحب کارگاه نشانی خانه شهردار را پرسید. چیزی نگذشت که این سرباز خسته و کوفته خود را در سرپناه هشتی خانه شهردار یافت. روی سکوی سنگی نشسته و منتظر بود تا از شهردار اجازه اقامت در یک خوابگاه را بگیرد. به محض آنکه مجوز آماده شد، به او گفتند باید به حضور شهردار برسد و ناگهان دریافت که درست وسط یک بازجویی قرار گرفته است. سرباز مردی جوان با ظاهری آراسته بود و به نظر می رسید به خانواده‌ای برجسته تعلق داشته باشد. ظاهر و رفتارش نشانگر این بود که از خانواده‌ای با اصالت است. چهرهش نشان می داد که تحصیلات خوبی هم داشته است. شهردار با نگاهی موذیانه او را زیر نظر داشت. پرسید اسمت چیست؟ سرباز پاسخ داد جولین جوسیو. با لبخندی حاکی از شک بازجویی را ادامه داد و گفت و از کجا آمده ای؟ سرباز پاسخ داد پاریس. صاحب منصب نورمنی با لحنی نیشدار گفت به نظر از دوستانت خیلی دور افتاده ای. سرباز گفت من 9 مایل جلوتر از گردانم. شهردار به کنایه گفت لابد احساس خاصی تو را به سمت کارنتان کشانده است همشهری سرباز، و بعد فوراً ادامه داد بسیار خوب، بسیار خوب، و با تکان دادن دستش جوان را که آماده پاسخ دادن بود ساکت کرد و گفت میدانم شما را کجا باید بفرستم، به اینجا، و مجوز را به او داد و ادامه داد این را بگیرید و به این نشانی بروید، همشهری جوسیا. بدون هیچ حرف دیگری شهردار برگی مجوز را به سمت او هل داد. روی برگه نشانی خانه مادام دودی نوشته شده بود. مرد جوان نشانی را با نوعی کنجکاوی خواند. به محض اینکه جوان بیرون رفت، شهردار با خود اندیشید خودش هم می‌داند جای دیگری برای رفتن ندارد. جوان جسوری است، خدا هدایتش کند. به نظر می‌رسید برای همه چیز پاسخی دارد، اما اگر کسی غیر از من سوال و جوابش می کرد و اوراق شناساییش را می خواست به درد سر می افتاد. در آن لحظه عقربه ساعتهای کارنتان روی 9:15 توقف کردند. در سرسرای مادام دودی فانوسها را روشن کرده بودند و خدمتکاران به اربابها و همسرانشان در پوشیدن کفشها، رداها یا شنلهاشان کمک می کردند. شرکت کنندگان در بازی باید بدهی خود را می پرداختند و به رسم تمام شهرهای کوچک همه مهمانها آماده می شدند تا با هم خانه را ترک کنند. مادام پس از آن که تمام افراد در محوطه بزرگ گرد آمده بودند تا راهی خانه هاشان شوند، حس کرد شخصی مهم در میان مهمانان غایب است. با خود گفت به نظر می رسد مدعی العموم از بقیه عقب مانده. در واقع آن دادرس مخوف دیگر با کنتس تنها مانده و مادام با ترس و لرز منتظر بود که او نیز به ترک خانه رضایت بدهد. پس از سکوتی طولانی که چیزی ترسناک در آن وجود داشت گفت همشهری، من اینجا هستم تا قانون جمهوری را اجرا کنم. مادام دودی به لرزه افتاد. مدعی العموم پرسید حرفی برای گفتن به من ندارید؟ مادام با تعجب پاسخ داد هیچ حرفی. لحن مدعی العموم تغییر کرد. روی صندلی کنار مادام نشست و نالید و گفت آه مادام، حتی اگر حرفی هم میان ما زده نشود، ممکن است سر من یا شما بالای چوبه دار برود. من مدت‌های مدید شخصیت، رفتار و ذات شما را به دقت بررسی کردم تا در صحبت‌هایی که برای توجیه مهمانان خود مطرح می‌کردید ایرادی بیابم. حالا دیگر شک ندارم که شما در انتظار پسرتان هستید. کنتس حالتی انکاری به خود گرفت، اما رنگش پرید و ماهیچه‌های صورتش از شدت فشاری که برای تظاهر به خونسردی می کرد منقبض شد. هیچ کدام اینها از چشمان کینه‌توز مدعی العموم پنهان نماند. نماینده حکومت انقلابی ادامه داد و گفت: خب پس از او پذیرایی کنید، اما نگذارید بیشتر از ساعت 7 صبح در خانه تان بماند. فردا رأس ساعت 8 به همراه دادستان و با حکم دستگیری به خانه شما خواهم آمد. مادام با چنان حالت مبهوتی به او می نگریست که قلب هر موجود سنگدلی را به رحم می آورد. با لحنی دوستانه ادامه داد: امیدوارم بتوانم اتهامات وارده را به وسیله گزارش وقایع رد کنم. گزارشم شما را از تمام اتهامات دیگر هم مبرا خواهد کرد. من از ذات وطن پرست و فضایل شهروندیتان سخن خواهم گفت و شما نجات خواهید یافت. مادام دودی ترسیده از دامی که مقابلش پهن شده بود کوچکترین حرکتی نمی کرد، اما صورتش برافروخته و زبانش در دهان همانند یک تکه چوب شده بود. صدای دق الباب در خانه پیچید. مادام وحشت زده و گریان به زانو افتاد و گفت: آه نجاتش بدهید، نجاتش بدهید. مدعی العموم با نگاهی شهوت‌آلود جواب داد: بله نجاتش خواهیم داد، حتی به قیمت جان من نجاتش خواهیم داد. مادام در حالی که مدعی العموم با متانت به او کمک کرد تا بلند شود گفت: من گیج شدم. مدعی العموم با چرب زبانی پاسخ داد: کاری خواهم کرد که فقط به خودتان مدیون باشید. بریژیت که فکر میکرد خانومش تنهاست با عجله وارد شد و با صدای بلند گفت: مادام آمدند. اما وقتی نگاه خدمتکار پیر به مدعی العموم افتاد شادی و نشاط چهرهش از میان رفت. خشکش زد و رنگ از رخسارش پرید. مدعی العموم پرسید: چه کسی آمده؟ بریژیت برگی مجوز را به اون نشان داد و گفت: یک سرباز وظیفه، شهردار او را فرستاده تا امشب را اینجا منزل کند. مدعی العموم نگاهی به برگ انداخت و گفت: صحیح، ولی ما امشب منتظر رسیدن یک گردان بودیم. و از سالن خارج شد. در آن لحظه چیزی که کنتس بسیار بدان نیاز داشت باور به خلوص رفتار مباشر سابقش و بی‌اعتمادی به قولی بود که در مورد فردا صبح به او داده بود. با وجود اینکه به زحمت یارای ایستادن داشت به سرعت از پله‌ها بالا رفت. آنگاه در اتاق خوابش را گشود. پسرش را دید و نیمه جان در آغوش او افتاد. موی کنان گریه کرد: آه فرزندم، آه فرزندم. و او را دیوانوار بوسید. صدایی غریبه گفت: مادام. مادام با وحشت فریاد زد: وای این که پسرم نیست. و از جا پرید. مقابل سربازی استاد و با چشمانی کمرمق به او خیره شد. بریژیت گفت: آه خدای من چه شباهتی. برای لحظاتی سکوت برقرار شد. حتی خود سرباز هم از وضعیت مادام به لرزه افتاده بود. آه موسیو. مادام به شوهر بریژیت که وارد اتاق شده بود تکیه داد و اندوهی سهمناک را در وجودش حس کرد که نزدیک بود جان او را بگیرد. موسیو بیش از این نمیتوانم پیش شما بمانم. امیدوارم مشکلی نباشد اگر خدمه من در خدمت شما باشند. مادام با کمک بریژیت و خدمتکار پیرش به اتاق خود بازگشت. بریژیت همانطور که به او کمک میکرد لباسش را عوض کند گفت: اوه خانم، حالا باید این مرد غریبه روی تخت آقای آگوست بخوابد؟ کفش‌های راحتی آقای آگوست را بپوشد؟ پاته‌ای را که من برای آقای آگوست درست کرده ام بخورد؟ باید سر از گردنم جدا کنند تا... مادام فریاد زد: بریژیت! بریژیت ساکت شد. شوهر بریژیت در گوشش نجوا کرد: هیس، میخواهی خانم را بکشی؟ در همین لحظه صدایی از اتاق طبقه بالا آمد. سرباز وظیفه صندلی را روی زمین کشید و پشت میز شام نشست. مادام با صدای بلند گفت: دیگر نمیتوانم اینجا بمانم. میروم داخل گلخانه. شاید از آنجا بهتر بتوانم بشنوم که بیرون چه اتفاقی در حال رخ دادن است. او هنوز در کش و قوس ترس از دست دادن پسرش و امید دیدار دوباره اش دست و پا میزد. سکوت شب ترسناک بود. وحشتناکترین لحظه برای کنتس زمانی بود که گردان سربازان وظیفه به شهر رسیدند و هر کدام آنها در یکی از خانه ها منزل کردند. امیدهایش با هر گامی، با هر صدایی قوت می گرفت و دوباره فروکش می کرد. بعد سکوت همه جا را فرا گرفت. با فرا رسیدن صبح کنتس متقاعد شد به اتاقش بازگردد. بریژیت که تمام حرکات خانومش را زیر نظر داشت، وقتی برای مدتی طولانی از اتاقش بیرون نیامد، نگران شد. هنگامی که به اتاق مادام رفت، با جنازه او روبرو شد. بریژیت گریه کنان گفت لابد شنیده که این سرباز وظیفه در اتاق آقای آگوست قدم می زده و سرود لعنتی مارسیز را می خوانده. انگار که توی طویله بوده، همین برای کشتنش کافی بوده. مرگ کنتس یک دلیل محکم داشت. بدون شک او قربانی تصورات و رؤیاهای ترسناک و ناخوشایندش شده بود. درست همان ساعتی که مادام دودی در کارنتان مرد، پسرش نیز در سواحل موربیان گلوله خورد. این حقایق تراژیک میتواند به مجموع شواهد ثبت شده در زمینه تفوق حس همدردی بر قوانین بشری افزوده شود. شواهدی که انسانهای دور از هم با هوشمندی فراوان جمع‌آوری کردند. شواهدی که روزی به عنوان مبنای دانشی جدید استفاده خواهد شد، دانشی که به نواقص عقل بشری معترف خواهد بود.
صدا برداری، انتخاب موسیقی و میکس سنم کجویی. تهیه کننده راضیه هاشمی. سلام. لحظه هاتون خوش. من راضیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهشمندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.